اما چرا به من کمک کرد؟ دانش لبخندی زد و با دانایی جواب داد: چون تنها زمان بزرگی عشق را درک می کند. همراهان عزیز، با قصه شب معرفی نمایش به دنبال زندگی در خدمت شما خواهیم بود. قصه شب، برگ اول. به نام خدا. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان محترم رادیو نمایش، در خدمت شما هستیم با قصه شب برگ اول این هفته. در این هفته میپردازیم به نمایش به دنبال زندگی که قرار هست هر شب برای شما پخش بشه. در همین راستا با جناب آقای فرشاد آذرنیا قرار هست صحبت بکنیم، تهیه کننده محترم به دنبال زندگی که در استدیوی قصه شب برگ اول این هفته در خدمتشون هستیم. آقای آذرنیا سلام.
سلام علیکم، هم به شما هم به شنوندگانتون در خدمتم.
خیلی ممنونم که تشریف آوردید آقای آذرنیا. کمی در مورد به دنبال زندگی صحبت بکنیم، در مورد اینکه به چی میپردازه.
میخوام از اول شروع کنم.
بفرمایید.
به دنبال زندگی اثر آقای امین رهبر هستش، نویسنده بسیار بسیار جوان، و اولین کارش هست که در رادیو مینویسن ایشون و به ضبط میرسه، به تولید میرسه. قصه روابط بین انسان هاست و خصایل خوبی که بر خصایل بد چیره میشه. انسان های این قصه اکثرا خاکستری هستن، هم لحظات به صلاح بد دارن، شر دارن، و هم لحظات خوب دارن، که پایان ماجرا اون لحظات خوب و اون خصایل خوب پیروزیش بر خصایل شر رخ میده. قصه از این قرار هست که دو تا شریک همکار تو یک بازار به اثر یه اختلاف مالی دست به یقه میشن و شریک دیگر رو میکشه، یعنی در اصل تصادف، و خولش میده، سرش میخوره به قفسه مغازه و میمیره. و این شریف به نام محمد امجدیان محکوم میشه به قصاص.
عجب.
و خانواده مقتول هم کوتاه نمیان. وکیل این وسط میفته پی کار اینها، متوجه میشه که تو خانواده مقتول خواهر مقتول دچار نارسایی کلیه است و احتیاج به چیز داره، پیوند کلیه داره.
و ما نمیخوایم قصه رو البته لو بدیم که
آها، و بقیه داستان
و بقیه داستان چون داشتیم همینجوری جلو میرفتیم.
بله بله.
و مخاطب های قصه شب برگ اول میدونن که این برنامه دقیقاً قبل از قصه شب و قبل از قسمت اول به دنبال زندگی پخش میشه. بنابراین ما آقای آذرنیا سعی میکنیم کمی بحثمون رو تحلیلی بکنیم به جای اینکه روایت بکنیم قصه رو. شما به عنوان تهیه کننده این نمایش با خانم نازنین مهیمنی همکاری
بله.
کردید و همینطوری که فرمودید آقای محمد امین رهبر. تجربه همکاریتون با یک نویسنده جوان، همونطوری که فرمودید بسیار جوان، و کارگردانی خانم مهیمنی که خب تجربه احتمالاً همکاری با ایشون رو داشتید، و خب خانم مهیمنی هم یکی از کارگردانا و بازیگران با تجربه مرکز هنرهای نمایش هستن. این مثلث که یک ضلعش خیلی جوونه و یک ضلعش با تجربه است، و شما به عنوان یک تهیه کننده با تجربه دیگر، چطور اتفاق افتاد؟ کمی در مورد تولید این نمایش برای ما بفرمایید.
عرضم به حضورتون که نمایش چون خط داستان ساده‌ای داشت، و یکی از ویژگی‌های رادیو اینه که به اصطلاح نمایش پیچیدگی زیادی نباید داشته باشه، از ساده باشه، از این حیث نمایش خوبی بود. یه مقداری خب ضعفای کیک داشت به خاطر اینکه اولین کار نویسنده بود، اونم که با تعامل خوب ایشون، یعنی دائم در تماس بودیم، به مقدار زیادی کم کردیم این نقایص. خانم مهیمنی هم که با انتخابای خوبشون خیلی کمک کردن و هدایت بچهای بازیگر، چون کار کاملا حسی بود و تقریبا 5 قسمت کار تو تنش میگذره، عرض کردم دو تا خانواده که قاتل خانواده مقتول تو تنش‌های بسیار زیادی بود و این کنترل خیلی زیادی می‌خواست از طرف کارگردان که خانم مایمنی به حق تونست این کنترل انجام بده روی حس و حال بچه‌ها و کارو جمع کنه. این از این خصوصیت. خصوصیت دیگه این کار این بود که به یک واقعی در دل کار می‌پردازه که این خط اصلی داستان نیست. ولی همین واقعه باعث خیلی اتفاقات تو داستان ما میشه و اون زلزله‌ای هست که تو سر پل ذهاب اومد.
عجب.
چون خانواده قاتل اهل اونجا بودن و این حالا دیگه زیاد نباید برم داخل قصه، اون زلزله هم باعث به اصطلاح
تأثیر بر روی
تأثیر خط داستان میذاره که قابل پیشبینی نمیکنه. یعنی من اولش عرض کردم خدمتتون یه مقداری از خلاصه داستانا، ممکنه شنونده‌ها پیش بینی کنن که خب این کلیه رو میده به خواهر مقتول و اونها رضایت میدن و این آزاد میشه.
ولی اینجوری
نه،
اصلا اینجوری نیست.
و نه، من میگم یه خورده پیچیدگی داره و این جذاب میکنه قصه رو. یعنی همون واقعه، البته توی قصه کوچیک، ولی در اصل واقعه خیلی بزرگی که اتفاق افتاد، متاسفانه زلزله سر پل ذهاب، باعث شد که این قصه ما خیلی پیچیده بشه.
آذرنیا، این در واقع روایت های موازی در یک نمایش نامه و یک نمایش چقدر در نمایش رادیویی هم میتونن پیچیدگی ایجاد بکنن؟ از این جهت این سوال رو میپرسم که به هر حال ما سریال داریم میشنویم، یک مجموعه داریم میشنویم و شما به عنوان فردی که تجربه زیادی در بازخورد از مخاطب و تولید یک اثر نمایشی داشتید، فکر میکنید پیچیدگی یک نمایش رادیویی که در چند قسمت قرار مخاطب بشنوتش چقدر ممکنه خطرناک باشه یا نه به جاست؟
خب بله، این خطر همیشه هست. اگر یک کمی رادیو، چون فقیر از صدا جذابیت دیگه ای نداره، یک کمی از جذابیتش کم بشه، خب طبعا مخاطبم راحت ترین کار دنیا رو میکنه، رادیو رو خاموش میکنه.
بله،
ما باید این راحت ترین کار دنیا رو تبدیل به سخت ترین کار دنیا کنیم. یعنی باید یه کاری کنیم که اگر هم دلش بخواد خاموش کنه، خاموش نکنه، حداقل تا پایان نمایش بشنوه. بله، کار خیلی سختیه. بار اصلیش به نظر من به عهده نویسنده است در وهله اول و بعد تیم تولید. نویسنده جوری باید صحنه ها رو کنار هم بچینه که هم از نظر منطقی درست بیاد، قابل باور باشه و هم سرعت لازم رو داشته باشه. یعنی قبل از اینکه شنونده حوصله‌اش سر بره، وارد صحنه جدید بشه.
بله.
به نظر من فرصت فکر کردن هم باید بگیره. یعنی اجازه نده مخاطب بشینه تحلیل کنه، نقد کنه. این اتفاقا اگه بیفته، نمایش موفقه. یعنی مخاطب و تا آخرین لحظه خودش نگه میداره، حتی اگر مثلا سریال بالای 100 قسمت باشه که الان در حال تولید هم هستیم.
اجازه بدید کمی بیشتر در مورد این مسئله صحبت بکنیم، فکر میکنم که جا داره. پس شما میفرمایید که باید شیوه روایت هم به قدری سریع باشه که فرصت تحلیل رو از مخاطب بگیره و هم اونقدر سریع نباشه که گم بکنه قصه رو احتمالاً، و در این حال اونقدر جذاب که اگر زمانی خواست خاموش بکنه به هر دلیلی نتونه.
درست.
و اینجا جاییه که واقعا نزدیک به یک نقطه است، یعنی از هر جهتی در واقع محدود میشه و اینجا جای سختی. بحث جذابیه آقای آذرنیا، اما خب به هر حال قصه شب برگ اول فرصت چندانی برای باز کردن مباحث نداره. در مورد تولید به دنبال زندگی اگر برگردیم و بخوایم کمی صحبت بکنیم، تعداد بازیگرها تعداد خیلی زیادیه و این نشون میده که آدمهای زیادی توی این قصه درگیر میشن، توی این قصه ای که یک خطیش رو برای ما توضیح دادید. چقدر کاراکتر داریم در این نمایشنامه و چقدر صرفا آدم ها نمیان و برن و تأثیر گذارن؟
یک مقدار زیادی از کاراکترهای این نمایش کاراکترهای فضا سازن. یعنی ما فضاهایی داریم داخل زندان که طبعا زندانی های دیگر هستند و فقط برای اینکه ما بهش بدونیم اینا زندانی هست، در همین حد. یعنی هیچ به اصطلاح شخصیت پردازی نشده که بگیم اینا از کجا اومدن، چرا اومدن، جرمشون چی بوده، اینها رو گفته نمیشه. فقط به عنوانی که کاراکتر اصلی ما رو، محمد ما رو همراهی کنن داخل زندان هستن.
بله.
یک عده دیگه هم از این به اصطلاح بازیگرانی که هستن، بازیگرانی هستن که یه بخشی از قصه توی بانک اهدای عضو اعضا میگذره و آدم هایی هستن که اونها هم محتاج اهدای عضو هستن و اومدن تو اون بانک و باز هم اینها برای فضاسازی ازشون استفاده شده. بنابراین تعداد کاراکتر اصلی ما خیلی کمه. در از خود محمد هستش، وکیل، همسرش و پدر مادر مقتول و برادر و خواهر مقتول. حدود مثلا 5-6 تا کاراکتر اصلی داریم که قصه رو دوش اونها داره میره جلو.
منطقی هم هستی، 5 قسمت 15 دقیقه‌ای و شاید بیشتر از این فرصت نباشه که ما بتونیم خیلی به شخصیت‌های دیگه بپردازیم. اصولاً در نمایش رادیویی تفاوت زیادی بین شخصیت و حالا تیپ یا هر اسم دیگه‌ای وجود داره. از این جهته که من برام همیشه جالبه که بدونم تعداد شخصیت‌ها چند نفره و قصه رو به قول شما روی دوش چه کسانی خواهیم داشت که در این نمایش فرمودید 5-6 نفر. آقای آذرنیا، صحبت پایانیتون، مدخل ورود به این نمایش برای مخاطب‌های رادیو نمایش به نظر شما چیه؟ با توجه به اینکه عرض کردم قراره که در قصه شب برگ اول رو دقیقاً قبل از قصه شب بشنویم، چطور به عنوان تهیه کننده این نمایش مخاطبهای ما رو دعوت میکنید به شنیدن این نمایش؟
من دلم میخواد شنونده عزیز بیشتر به خوب رفتار انسانها و ارتباطشون بین همدیگر توجه کنن.
بله.
حالا این کاراکتر ما چون به خاطر اینکه از یک شهرستان دیگه اومده شاید یه لهجه داشته باشه، اینها گمراه نکنن مخاطب، بیشتر به خوب رفتار و ارتباطشون بین خودشون، خانوادهشون و دیگر آدم ها باشن که یک لحظه عصبانیت چه اتفاقایی رو به بار میاره.
خیلی متشکرم جناب آقای آذرنیا و خیلی ممنونم از شما مخاطب های قصه شب که قصه شب برگ اول رو هم شنیدید. تشکر میکنم از حضور تهیه کننده محترم این نمایش، نمایش به دنبال زندگی. امیدوارم از شنیدنش لذت ببرید. آقای آذرنیا، ممنونم.
قربان شما، مرسی.
شما عزیزان میتونید نمایش به دنبال زندگی رو هر شب ساعت 12 بشنوید تا انتهای هفته. امیدوارم که از شنیدنش لذت ببرید. شما رو دعوت میکنیم به شنیدن این نمایش. تا قصه شب برگ اول دیگر، خدا نگهدارتون.
صدا در صحنه، نقد رخدادهای تئاتری با حضور کارشناسان و منتقدین شناخته شده تئاتر در صدا در صحنه. کلاس فن بیان، دیدنی ها، آنچه گذشت، پرونده هفته، لیست انتظار، پرسه در حوالی تئاتر. شنبه ها ساعت 21 تا 22 از رادیو نمایش موج اف ام ردیف 107.5 مگاهرتز.
رادیو نمایش، هر پیام تخیل و تفکر.
دو فرشته نجات.
زود باش بیا تو سری. پشت سرت ببند.
باشه.
چه خبرته؟ میخوای همه رو خبر کنی؟
شرمنده، از دستم در رفت.
جواهراتش بازی جایی تو اتاق خواب باشه.
ای چرا یواش حرف میزنی آقا رضا؟ خونه که خالیه.
عادت کاریش نمیتونم بکنم.
آقا رضا، آقا رضا، اون چیه؟
چی؟
اون مثل این که آدمه.
آدم کجا بود؟ لابد چوب لباسی چیزیه تو تاریکی شبیه آدم دیده میشه.
جون آقا رضا آدمه. نگاه نگاه اون سرش، اون دستاش.
عجب گیری کردیم. خیلی خوب، یه چراغ قوه بنداز از شک بیفتی.
آره اینطوری بهتره. نگفتم آقا رضا، نگفتم آدمه.
جون سعید قرار بود خونه خالی باشه.
رضا نگاه زل زده به ما، انگار منتظرمون بوده.
ساکت ببینم. آهای بیداری؟
پس چی که بیدارم؟
تو ما رو میبینی؟
وا کور که نیستم.
اگه راست بگی بگو ببینم چی میبینی؟
دوتا دوست که نصف شبی بدن خونه من دزدی.
خب پس چرا داد بیداد نمی کنی همسایه رو خبر کنی؟
از که تالف دارم داد میزنم، صدا به هیچو نمیرسه.
مگه همسایهاتون کرن؟
نه مسافرت.
خونه رو اشتباه اومدیم سعید، خاک تو سری.
من چیکار کنم؟ شما گفتی فرقی نمیکنه از چارتاش خالیه.
آخه من چه میدونستم یه پیرزن مردنی.
آی مادرت بهت ادب یاد نداده؟ ایچه تس هر شدن با درباره خانم محسنه.
خانم همکار من منظوری نداشت، شما به دل نگی ننه.
اینی که روبرو تو واسده نه پیره نه ننه، یه آدمه که اسم داره، اسمش هم خورشیده.
خیلی خوب خورشیده خانوم. تو چرا همینجور بی حرکت وایسادی؟ چرا یه زنگ به پلیس نمیزنی یا یه جاروی چیزی بر نمیداری دنبالمون کنی؟
خوبه بالاخره عقلتون رسید اینو بپرسید. راستش من مریضم، یه جور مریضی خاص دارم، تشنج که میگیرم قفل میشم، قدم به قدم نمیتونم بردارم.
آخه بیچاره، حتما خیلی هم زجر کشیدی.
خدا شما دو نفر فرستاده بر من، شما فرشته نجات منی.
ولی ما چه کار میتونیم بکنیم برای شما؟ ما که دکتر نیستیم. آخه
کافیه زنگ بزنین اورژانس.
اه زرنگی که قفلات وا شد آمارمونو بدی به پلیس.
نه شما این لطفو در حق ببور کنین، من قول بودم همه چو فراموش کنم.
بیا بریم سعید، خیلی کار داریم.
یعنی به اورژانس زنگ نزنی؟
از چی میترسی؟ به خدا لطفو نمیدم. اصلا مگه شما برای دزدی اومدید اینجا؟
خب بر چی اومدیم؟
شما مثلا داشتین از اینجا رد میشدین که صدا ناله های من شنفتید.
آها بعدش هم درو با شاکلید وا کردیم و اومدیم ببینیم چه خبره.
نگران در نباشید، موقع رفتن با لگد بزنید داغونش بکنید، انگار که برای کمک به من مجبور شدیم به زور بیان تو خونه.
این خورشید خانم هم خوب نقشه میکشه آرزا.
نشون میده آدم آبزیر کاهی و اعتباری بهش نیست. بیا بریم.
ولی آقا رضا این درست نیست.
بهت میگم بیا سعید، از این ماجرا بوی خیر نمیاد.
چی نمیاد؟ چرا میاد؟ تب کنی بابا، شما زنگ بزنی اورژانس، من تمام جواهرات همو میبخشم به شما.
دیگه چی میخوای آقا رضا؟
اول عباسی بعد رقاصی.
خب باشه چند قدم برو اون
اینجا؟
آره حالا کشوی اون میزو بکش بیرون. همون
اینجا رو.
وای چه جواهراتی، چقدرم زیاده.
این یه هدیه است به خاطر نجات جونه من. حالا لطفا شما رو اورژانس رو بگیرید، تلفن اونجا.
سعید
رو چشم آقا رضا.
این جواهرات برای ماه.
الو اورژانس، ما آقا ما اینجا یه مریض بدحال داریم. آدرس آدرس اینجا چی بود؟
گوشی رو بذازی چونه یه مامان بزرگ خودش میگه. بیا دیگه با صحبتش بیا.
چش.
بذار همشو بردارم.
بیا. بفرما خورشید خانم. آدرس تو بهشون بگو خب.
ممنون آقا رضا، ممنون آقا حسین. دستتو درد نکنه.
بریم. صد زیاد مادر جان. بیا سعید. واسه محکم کاری اون درم بشه.
مریضی دارم.
چشم آقا رضا رو چشم.
همین الان. آدرسو یادداشت کنی لطفا.
رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر. استاد محمود فرشچیان در سال 1308 در شهر هنرپرور اصفهان دیده به جهان گشود. پدرش که مردی هنر دوست بود، با توجه به اشتیاق فرزند به هنر، او را به کارگاه استاد حاج میرزا آقا امامی رهنمود کرد. وی سپس در هنرستان هنرهای زیبای اصفهان از استاد عیسی بهادری تعلیم گرفت. پس از پایان این دوره به اروپا رفت و چند سالی در آنجا به مطالعه و بررسی آثار نقاشان برجسته غرب همت گماشت و در نتیجه همین مطالعات بود که به رهیافتی تازه از هنر نقاشان با معیارهای جهانی رسید. پس از بازگشت به ایران، کار خود را در اداره کل هنرهای زیبای تهران آغاز کرد و پس از مدتی به مدیریت اداره هنرهای ملی و استادی دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران برگزیده شد. در این میان با کار و کوشش مداوم و خلق آثار شگفت‌انگیز، آوازه هنری او در ایران و در فراسوی مرزها گسترش یافت. استاد فرشچیان در حیطه نقاشی ایرانی به وجود آورنده سبک و مکتب خاصی است که در عین توجه به اصالت و مبانی سنتی، با ابداع شیوه های نو، قابلیت و کارایی نقاشی ایرانی را افزایش هم داده. او این هنر را غنا بخشید و از حالت الزامی یک پدیده متکی به شعر و ادبیات رها ساخت و رسالت و ارزشی در حد سایر هنرها در نقاشی ایرانی پدید آورد. نقاشی های استاد آمیزه دلپذیری از اصالت و نوآوری است. وی با خطوط روان و ترکیب بندی های ظریف و مدور، راز و رمزها و اشارات درونی نهفته را در آثار خود به وجود می آورد. در همین حال با نوآوری در گزینش موضوع و پرداخت اثر، به گستره‌ای فراتر از قالب‌های مرسوم می‌رسد. رنگ‌های تابناک و مواجی که در آثار استاد دیده می‌شود، آیتی است از ابتکار که افسانه‌ای به نظر می‌رسد. استاد فرشچیان در بیش از 100 نمایشگاه فردی و جمعی در ایران و سایر کشورها برپای داشته و با استقبال بسیار زیادی روبرو شده است. برگزاری نمایشگاه‌های پی در پی معرفت و شهرت ایشان را در پهنه جهانی به عرصه گذاشته. به گونه‌ای که موزه‌ها و کتابخانه‌ها و مجموعه‌داران شخصی و عاشقان هنر به داشتن قطعه‌ای از آثار او مباهات می‌کنند. با تأسیس موزه فرشچیان در مجموعه فرهنگی تاریخی سعدآباد، سازمان میراث فرهنگی کشور بر آن شد تا فرصتی برای عموم هموطنان عزیز و هنر دوستان جهان فراهم آورد تا از آثار این هنرمند بزرگ در یک مجموعه زیبا بازدید به عمل آورد. در این موزه بالغ بر 70 اثر از آثار استاد گردآوری شده است.
این خانم و آقا عروس و داماد هستند. آقا داماد به عروس خانم میگه؟
خب فکر کنم دیگه همه حرفامونو زدیم. شما شرط و شروطی نداری؟
چرا؟ یه شرط دارم، امیدوارم قبول کنید.
خدا به خیر کنه، بفرمایید.
خب نمیدونم چطور بگم، راستش به شرط زندگی.
مبارک.
به شرط زندگی.
به شرط زندگی، هر روز از رادیو نمایش ساعت 7 تا 8 صبح. به شرط زندگی.
طلبت در تن ما هست کجاست؟ این که جاه می طلبد در تن ما هست کجاست.